خب با عرض سلام، روز بخیر خدمت حضار و همراهان گرامی. ما جلسه گذشته در مورد مباحث انتهایی تحلیلات اصطلاحی صحبت کردیم، بحث مقولات رو که خب تمام کرده بودیم، شاکله ها رو مطرح کردیم، استنتاج اصطلاحی مقولات هم گفتیم. یه بخش انتهایی میمونه از اون بحثی که امروز مطرح میکنیم و بعد وارد بخش انتهایی کتاب، یعنی جدل اصطلاحی یا دیالکتیک اصطلاحی میشیم امروز. یعنی تکلیف ما به معنای ایجابی کلمه با کانت تعداد زیادی روشن میشه امروز. فقط همونجور که در واقع وعده کرده بودم، قرار بودش که ما یه بخشی از این کتاب نقادی نقد عقل محض، یعنی همون مقاله لوشلان چیپمن در مورد نقد عقل محض کانت، در مورد اشیاپی نفسه رو بازخونی کنیم، یه توضیحاتی بدیم در موردش، یه 12 گزاره آورده. این 12 گزاره رو از کتاب تمهیدات و نقد عقل محض استخراج کرده به انتخاب خودش و اینا رو در دستبندی های 12 قرار داده. به نظر خودش این دوازده اونایی که به هم نزدیک‌تر بودن رو به کنار هم قرار داده. این 12 رو من الان میخونم، شرح میدم، بعد از اون یک استدلالی میاره که خلاصه ایناست به نظر خودش، الف جیم دال داره. اونم یه صحبتی در موردش میکنیم و میگذاریم از این بحث اشیای پی نفس یا نومن. فقط یه نکته لازمه که قبل از وارد این متن بشیم اشاره کنم، این است که شاید شما به نظرتون خیلی از این عباراتی که اینجا در واقع کنار هم گرد اومدن تکراری بیاد، یعنی انگار یه حرفای چند بار داره تکرار میکنه. اینم ادعا نکرده که من حرفای جدید میخوام بزنم. جملاتی که کانت جاهای مختلف گفته رو جمع کرده، بعضی جاها این جملات هم پوشانی دارن یا تکراری هم، بعضی جاها هم ناقض هم میتونن باشن، به اونم ما اشاره میکنیم. بسیار خوب، هفته گذشته جمله اولش رو همینطور برای تبرک شروع کردیم، حالا این هفته قرار اینو اشاره بهش میکنم و بعد وارد جملات بعدی میشه. اشیای فی نفسه خود را در میان داده های حسی یا بازنمودها که بازنمودهایی از چگونگی نمودار شدن این اشیا هستند عرضه نمیدارند. خب پس اشیای فی نفسه از طریق نمود عرضه نمیشن، خودشون اینجا عرضه نمیدارند. اینو از تمهیدات آورد. در واقع ما گفتیم یعنی انسان‌های موجوداتی شبیه انسان اشیاء بی نفسه رو هرگز به هیچ طریقی دریافت نمی‌کنیم، یعنی اپریهند نمی‌کنیم، دریافت نمی‌کنیم، مثل آنگوری که ابژه رو دریافت می‌کنه، و همچنین نمی‌تونستیم اینجوری باشیم که اینا رو دریافت کنیم. خب پس اینم از این بس. دو، با وجود این ما ملزم به پذیرش اشیاء بی نفسه هستیم، فاهمه با تصدیق به این که بی‌معناست که نمودها بتوانند وجود داشته باشند بدون آنکه هیچ چیزی وجود داشته باشد که نمودار شود، ناگزیر مجبور به تصدیق وجود اشیاء فی نفس است. ببینید این یه نکته گفت، این نکته برمیگرده به سنت کانت، سنت متافیزیکی کانت. میگه چی؟ میگه ما مگه نمیگیم بازنمود، مگر نمیگیم نمود، مگر نمیگیم پدیدار. این پدیدار باید پدیدار یه چیزی باشه، نمود باید نمایش یه چیزی باشه، بازنمود باید بازنمایی یه چیزی باشه. هست یه چیزی هست پشت این بازنمایی. شما میتونید بگید که از کجا معلوم؟ شاید خود این بازنمایی حقیقت باشه. کانت نمیتونه اینو بگه چون مبانی متافیزیکیش نداره. مبانی متافیزیکی نداره، البته به کانت هم نداره، به خود ارسطو، به افلاطون، به ابتدای تاریخ فلسفه برمیگرده. نگاه ما به جهان مبتنی بر شیء بوده، جهان برای ما مجموعه از اشیاء بوده، شیء ذاتاً واجد یک خصلت، یک ساحت دوگانه است. یعنی شیء همیشه دو تا شیئه. کانت اصلا ول کن، تو هم رئالیسم هست. شیء یه شیء برای خودشه که بهش میگفتیم جوهر یا ذات، قائم به ذات، سلف سابسیستنت. یه شی برای ماست که بهش میگفتیم عرض. تو عرضو مقوله ترشح عرضو هم داشتیم دیگه، جوهر یه جوهر نه تا عرضه، مثلا کیپ و کم و عینا و متا و فعل و انفعال و فلان. خود این ایده شی همینه. یعنی همین الان تصوری که ما از شی داریم، تصور شما از این کتاب مثلا بشه، یه کتاب هست اینجا، یه کتاب یه بچی داره که بر ما نمودار میشه، این میشه ذاتش، اون میشه عرضش، ویژگیش، کیفیتش، خصلتش، هر چیزی که هست. این بنابراین حرفی کانت اینجا میزنه بر اساس سنت فکری اتفاقا رئالیستی و سنت فکری متافیزیکیشه که میگه وقتی من میگم که نمود، یعنی این که این نمود باید نموده یه چیزی باشه. نمود خودش نمیتونه یه چیزی باشه، انگار عرض یه چیزی باشه. عرض میتونه خودش یه چیزی باشه؟ نه نمیتونه. ما میگفتیم عرض قائم به غیره، جوهر قائم به ذات. عرض و جوهر، این کلیشه کلاسیک در واقع یونانه کانت داره نشون میده به ما دیگه. خب چون شاید بعضی نقل مطرح کنه این چه استدلالی، استدلال برمیده به مبانی متافیزیکش که به این دلیل ما ناگزیر مجبور به تصدیق وجود اشیاء فی‌نفسیم. خب سه، از آنجایی که فاهمه ابژه های تجربه را تنها به منظره نمود میشناسد، یه روشنه فقط فاهمه نمود دار میشناسد، پس میبایست اشیاء فی‌نفسه را نیز به عنوان پیش فرض فهم پذیری این دعوی در خصوص معرفت مورد تایید قرار بده. پس فاهمه اگه به نمود رو میشناسه باید بگه یه چیزی پشت نمود باید باشه، همون حرف قبلی شدی، باید اونو تصدیق کنه فاهمه.
این که میگی یه چیزی حالا پشت این هست، خود همین پدیداره دیگه، خود همین که ذات نیستش آخه. یه جور کانت
شاید یه چیزی هست دیگه.
همین که یه چیزی هست میشه پدیدار، ذات
نه دیگه، نه لزوم.
نه لزوم چون نومنه
میگه دقیقاً میگه یه چیزی باید باشه. این که این چیز پدیداری باشه نه لزومن. ببین کانت هم همینو میگه، کانت میگه یه چیزی باید باشه. این ما میبینیم، ما اینو به یه کتاب میبینیم، یه چیزی باید باشه که این کتاب رو به ما نمایان کنه. شما میتونید بگید که آقا این چیزی که کانت میگه، همین که میگه یه چیزی باید باشه، بودنش، اینا مفاهیم فاهمه است و اینا رو داره کانت به اینا اطلاق میکنه، چون که بر پدیده اطلاق میکنه.
مثلا اینه که نمیگم کانت به نومن کانت
اعتقاد
داره، ولی میگم آیا کانت
حق
داشت در مورد
اینکه بگه
یه چیزی
نه دیگه نداشتی. خب یه بحث دیگه است. همین دیگه کانت حرف کانت این است که ما نمیتوانیم مقولات فاهمه را به چیزی غیر از فنومن اطلاق کنیم. کانت وقتی میگه یه چیزی هست، یعنی این که داره مقولات فاهمه بو هست و یا واقعیت رو به اون اطلاق، یا وجود رو بهش اطلاق میکنه. دو تا مقوله هم داره اطلاق کرده، حالا چند تا دیگه هم میخونیم اطلاق میکنه. این تخطی کانته. اما هفته پیشم اشاره کردم این به این معنی است که کانت مثلا حواسش نبوده اینو گفته، نمیتونه مبانی متافیزیکش اجازه بده. یه نکته هم خدمتتون بگم بعدم نشو سوال کردید، ما از ابتدای تاریخ فلسفه به یک شکلی از دوگانگی یا دوالیسم وارد شدیم، به یک شکلی از دو جهانی، دو جهانیت، این جهان و آن جهان در فلسفه هم وارد شدیم دیگه. مثلا فلسفه افلاطون این جهان داریم، جهان محسوسات، آن جهان، جهان معقولات هر کس، نوعتهای هر کس. این دو جهانیت در دکارت هم حضور داره، هم ذهن و عین میشه، هم باز این جهان و خدا، جایگاهی بر خدا قائل. میخوام بگم که کانت هم باز ادامه همون دو جهانیته، کانت باز همون دو جهانیت حفظ کرده، هرچند کانت این تمایز ایمننسی و ترندنسی یا امر درونی و امر متعالی رو رفع میکنه، مثل افلاطون نیست، افلاطون ایده هاش متعالی بودن، کانت استعلایی میکنه اینا رو، میکشه به همین جهان، اما توی همین جهان دو جهانی، توی همین شی کان دو جهانی، یعنی یه بار میگه وجود دارد، بعد میگه وجود جزء معقولاته، فقط باید به پدیدار اطلاق بشه، اما میگه باید پشتش هم یه چیزی باشه، اون باشه وجود یعنی داد داشته باشه دیگه، ولی وجود معقوله‌ای نیست.
یعنی میخواد بگه سنت دایکاتومی، یعنی دوگانه انگاری، هم
چاره‌ای نداره، نمیتونه. ببین دست طرف نیست که میشه
بعد کانت خوب
شکر میکنن دید. خود حتی اسپینوزا هم که سعی میکنه اینو یک پارچه کنه، مونیست داره، بازم دیگه دوگانه است. یک بار به جهان نگاه میکنید در ساحت سابستنس، یکی واحد یک پارچه است، یه بار در جهان نگاه میکنید در ساحت مودها، حالات، حالت مود، باز میاره توی جهان اینا رو، یعنی این گزاری که از اینا از دکارت خارج میشن، اول اسپینوزا و بعد کانت به شکلی. ولی میخوام اینو بگم که این در جهانیت هست. وقتی کانت میگه ابژه، وقتی کانت میگه موضوع، وقتی کانت میگه موجود، این موجود در دو سطحه. وقتی میگه یه چیزی وجود داره، باید ببینید منظورش چیه. آیا منظور وجود فنومناله یا وجود نومناله؟ کانتونی که تو در جدل مقولات گفت ما جلسات پیش نشون دادیم وجود فنومنال بوده. اما این که باید یک چیزی باشد رو با عقل بهش میرسه. هرچند نمیدونه چیه. میگم دیگه، میگه نمودی داریم میبینیم. نمود هست. نمود هست. هستی بهش نسبت، این بودن، وجود بهش نسبت بده. اما برای اینکه نمود نمود باشد، باید یه چیزی باشه تا این نمود نمودان باشد. اما اون باشد اول با باشد دوم فرق داره. این وجود اول با وجود دوم فرق داره. همون گونه که به یه شکل دیگه وجود افلاطونی این جهان با این جهان فرق داره. همون دوگانه عمودی رو کانت میاد افقی میکنه در همین جهان، پشت همین میبره، به همین دلیل استدلالش میکنه.
یعنی از آسمان میاره.
بله زی، ولی باز دو جهانیه. ما میدونیم این بعدا در هگل به افلاطون بفهمید.
دوگانگی یا این دو جهانی به خاطر عینیت در معرفت یا
توی کانت به خاطر معرفت دیگه. یعنی معرفت شما تا یه جایی میرسه به اون یه جهان، یه سطحی از حقیقت بهش اطلاق میکنی، یه وجود بهش نسبت میدی. ببین قبلا توی رئالیستا اینجوری نبود. توی رئالیستا وجود نسبت داده میشد به جوهر. عرض که وجود نداشت، عرض قابل به غیر بود. آره دیگه، از اون بعد که فسانه‌ای که دیگه لاک مد لذت له کرد چی، حتی قبل از اون، حتی قبل از اون وجود مثلا اعراض مبتنی برای چیزی بودن، تا اون نباشه اینا نیستن. آره دیگه همین. کانت اما کانت از خودش شروع کرده، چراش مدرن. کانت همون دوگانه افلاطونی رو مدرن میکنه، سکولار میکنه، میاره به همین جهان. چون از خودش شروع کرده، تا اونجایی که دست خودش میرسه یه سطح مقولات فاهمه، و کانت وجود رو آورده تو مقولات فاهمه. یعنی وجود رو نسبت میده به اون چیزی که در سطح خودش میرسه. حالا پشت این آیه چیزی وجود نداره؟ چون بعضی سعی میکنن، گفتم نومن رو سلبی بخونن، میشم نومن رو سلبی خون بگیم آقا، ولی کانت عبارت صریح داره که مجبور اونو ایجابی بخونه.
خب میخوام بگم که وقتی تو معمولات خیلی مرتب میچینه، اون عینیتی که داشته در کانت رو دهی اون تولید میکرده رو با معمولات به دست آورده،
آورده. بله
الان این بخش میشه گفتم شما فرمودید جز اون سنتی که نمیتونست رها بشه.
بله بله، نمیتونست، هنوز نتونسته دیگه. کانت یه چهار تا همین یه تاریخ فلسفه همینه دیگه، چهار تا جا رو نقد کرده، به جوابی رسیده، یه چهار تا مشکل برخورده، بعد چهار تا آدم دیگه هم بیان این مشکلات رو حل کنن برن جلو، همین کاری که دارن میکنن. کانت بخشی از این فرایند دیگه قطعا، ولی تناقضاتش هم ما همینجور میبینیم. مشکل کانت اتفاقا میام از اون مهمترین نقدی که به کانت وارد شده به ویژه بعد از مرگش، که تمام در واقع اخلاق کانت همه اینو رد کردن، مفهوم نومنه نمیشه، اصلا نمیشه نومن رو حفظ کرد. نومن یک میانجیه برای اینکه گذار کنیم با کانت بریم به سمت فیشته و شیلینگ و دیگه. خب ولی ما باید کلان نگاه کنیم، این خیلی مهمه. ما باید وقتی کانت میخونیم، یه موقع شما یه فیلسوفی میخونید، مثلا معمولا بچه‌ها میخونن این آقا این درست میگه یا غلط. هر فیلسوفی هم درست میگه هم غلط، از اول تاریخ تا امروز، اصلا هر گزاره‌ای هم درست هم غلط. این ما باید کلان نگاه کنیم ببینیم کانت کجاست، کل پاش کجاست، پیش رویش کجاست، به چه معنا تکرار گذشته است، به چه معنا پیشرفت گذشته. اون وقتی که میتونیم تاریخ فلسفه رو مساوی کل یک پارچه بخونیم، نه جدا و جدا یا گسسته.
یعنی اگه الان من تو هم مثلا قسمت دوم میگم، اگه من به فی نفس اصلا توجه نکنم، بازم اون نگاهی که توی حالا مقولات فاهمه شاکر سازی هست، عینیت معرفت داره،
چون مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون شما باید یه سری چیزایی هم سوال خوبی ها، خیلی سوال خوبی، من وقت نمی کنم ما خیلی به این بحث بپردازیم. نمیتونه کانت اینو بگه. چرا؟ چون کانت با مفهومی به اسم شیء عجین شده که این شیء همواره در طول تاریخ ذات و عرضی داشته، و به همین دلیل وقتی میخواد بگه این نمود، باید به یک بودی پشت نمود قائل باشه، نمیتونه نباشه. ما خواهیم دید در فیلسوفان بعدی مثلا شیلینگ و بعد خب ویژه در هگل، ما به این میرسیم که اصلا پشت فنومن هیچی نیست، ولی اون به شرط اینکه بتونه فنومن رو انقدر قوی کنه به لحاظ متافیزیکی که بتونه روش ذات رو سوار کنه. کانت هنوز نمیتونه این کارو بکنه. اینو بعد درسم موقع ببینم من چیکار میکنم. به اون آخر بازم با فیزیک زمانش پیش میره با این بحث. بفهم.
سوال دارم. چرا هر وقت کانت صحبت میکنیم میخوایم برگردیم به عقب، اولین کسی که میریم سراغش افلاطون، در صورتی که تنها کسی که خیلی تاکید شدید میکرد به فانومنا ارسطو، البته ارسطو به صورت فیگور مستقل، نه فیگوری که ابن سینا یا ابن رشد معرفی میکنه.
حتی ابن رشد هم باز ارسطو مستقل میکنه، ابن سینا رو سی سال ابن رشد کنه. حالا برخیل ارسطوی، ولی من نه افلاطونی، من سر راست رو افلاطون هم فقط به خاطر تاکید روی دو جهانیت بود.
دوالیست خب
فرمون آره. چیزم داره ارسطو داره محصول افلاطونه، این ادامه دو جهانیت افلاطونه. بله اصطلاح فاینومنا استفاده میکنه، اصلا ایشون یونانی داره، اما مسئله اصلی برای دستکم تو اینجایی که اشاره کردیم این بودش که من فاصل به افلاطون اشاره کنم، که افلاطونه که این دو جهانیت اطلاق کرده. اینم که معمولا فحشایی که در طول تاریخ فلسفه میخوره افلاطون میخوره، هم نیچه همه میزنن این تخم لغ و افلاطون کاش این دو جهانیت ایجاد کنه، و به همین دلیل ما میخوایم نشون بدیم این دو جهانیت برمیگرده به منشأش، به افلاطون اشاره کرده، منشأ میشه به آناکساگوراس هم اشاره کرد، به مفهوم نوس یا حتی عقب‌تر. اما خیلی جا بله منم قبول دارم، نماینده متافیزیک باستان ارسطو، نماینده متافیزیک باستان کتاب متافیزیک ارسطو تمام شد.
گفت در ادامه اونه میشه.
بله اصلا هر فیلسوفی در ادامه قبلیاش رو به سمت بعدیاش میره، میشه نشون داد ریشه های قدیمی شد. بله ما حتی بحث بکنم، مقالات خیلی مهمی هم هست نوشته شده در مورد نسبت کانت و ارسطو. بله. که کانت به چه معنا ارسطو، یک بله. شکل بسیار روشنش هم اینه که مقالاتش از احکام ارسطویی از بله. اشکال منطق ارسطویی در میاد. بسیار خوب، شماره 4 که این دعوا اینجا شروع میشه. اشیاء فی نفسه نمودها را که همبسته های حقیقی حسانیتن بنیان مینهند. این دیگه نگاه سلبی نیست که بگیم پشت شناخت محل هر چی است، میگه اونا واقعی هم وجود دارن، نه فقط وجود دارن مقوله وجود، نه فقط واقعی هم مقوله واقعیت، بلکه مقوله علیت هم دارشون اثبات میده، علت این فنومن ها هستن. گفتم باز برم یه ریشه ذات و عرضی، ذات قائم به جوهر، قائم به ذاته، اینا قائم به در واقع قائم به غیره، قائم به جوهر. 5 این نقل قولم AC و B45 برده از خود نقد عقلم هست. 5 اشیاء فی نفسه واجد ویژگی های هستن. زمانی که ما اشیاء رو به منظره ابژه های یک تجربه ممکن در نظر میگیریم، ویژگی های مضمون نه به حساب میان نه میتونن به حساب بیان. میگه اگه ویژگی اشیاء فی نفسه داره، اصلا ما نمیتونیم به حساب ویژگی های تجربمون بازش کنیم. اشیاء فی نفسه با نمودهایی که این اشیاء بنیان آنها به شما میروند کاملا نامتجانس هستند، از یک جنس نیستند. اشیاء فی نفسه نومن به فنومن نامتجانسند، از دو جنس از هر حیثی غیر متجانسند با هم دیگه. به همین دلیل ما نمیتونیم از یکی به دیگری برسیم و اون نومن رو جوری بشناسیم که انگار فنومن رو میشناسیم. 6 نمیتوان اشیاء فی نفسه را موضوعی برای مقولات پنداشت. این دیگه همین بس که بارها مطرح کردم، اینجا صراحتا آوردم توی همین پرولگومنا. چرا که در سخن گفتن از آنها فرد هیچ گونه اشاره‌ای به هیچ تجربه حسی ممکنی نمی‌کنه و هر گونه کاربرد مقولات از این دست نارواست. اینجا کانت داره دیگه از حالت از حیث در واقع حس و فهم خارج میشه. حس میگفت ما چگونه حس می‌کنیم، فهم میگفت ما چگونه میفهمیم. کاربرد مقولات بر اشیاء فی نفس نارواست کار حس و فهم نیست، کار محلی بعدی که بهش میگیم عقل. یعنی ما نه تنها بحث کان در مورد که ما چگونه میفهمیم، بس این ما تا کجا حق داریم بفهمیم. این مرحله بعدی که حالا این جلسه بعد واردش بشیم، وارد مفهوم عقل میشیم این جلسه. ها نمیتوان ویژگی هایی را که باید در مورد زمان و مکان به کار روند در اشیاء فی نفس نسبت داد. خب روشن میگم چون تکراریه، بخاطر جاهای مختلف اینا رو جمع کرده دیگه. از همین رو اجسامی که در بازنمودهای مکانی نمودار میشوند اشیاء فی نفسه نیستند و نمیتوان گفت که خارج از اندیشه های من به عنوان اجسامی در طبیعت وجود دارن. اینجا میبینید پاورقی خیلی مختصری دادیم، البته ما رو مقسمه اگه بود البته مفصل ترش هم میکرد. مفهوم طبیعت میگه که اشیاء فی نفسه نمیشه گفت اینها خارج از اندیشه های من به عنوان اجسامی در طبیعت وجود داره. منظور اینجا وقتی میگه کانت، وقتی میگه وجود، دو تا وجود مد نظرش، وقتی میگه ابژه، دو تا ابژه مد نظرش. باید بفهمیم کدومشو داره میگه. یه موقع از اشیاء فی نفسه ابژه داریم در موردشون حرف میزنیم، موضوع حرف ما دیگه، یه موقع فنومن ابژه است. اینا رو اگه قاطی کنیم گم میشیم تو کانت. خود کانت بعضی جاها یک دغدغه هایی داره که بتونه بین ابجکت و این گگنشتاند مثلا تمایز غالب شه، هرچند معنی ابجکت و گگنشتاند هم یکی، یعنی ابجکت هم میشه ابجکت جلوی من وایساده مثلا پیش ایستا، گگنشتاند هم میشه برابر ایستا، گگنشتاند اشتاند کرده گگن جلوی من وایساده، معنی دوتاش یکیه. بعضی موقع یه جاهایی میبینه کانت یه ظرافتی میخواد به خرج بده، گگنشتاند رو به فنومن اطلاق میکنه، ابجکت رو به نومن، اما خیلی جاهایی نیست، قاطی میکنه کانت. به همین دلیل ما توی همین ترجمه بر اساس سنت گایر و به خاطر این خلط کردن اینا با هم توسط کانت که خواستیم مخاطب گیج نشه، همه رو گذاشتیم ابژه، هم گگنشتاند هم ابجکت رو گذاشتیم ابژه. ولی اینو باید بدونیم، جلسات اول دوم دیگه همون آقا فکر کنم اشاره هم کرد، در کانت معنای ابژه دو تاست. یه موقع میگه ابژه منظور این ابژه است، یه موقع میگه ابژه منظور اون ابژه است، یه موقع میگه ابژه منظور ابژه تجربی هستیه، یه موقع میگه ابژه منظور ابژه عقلی نومناله. حتی حالا اینجا برمی طبیعت هم همینطور. اینجا که میگه طبیعت، یعنی طبیعت یعنی در مکان، به طبیعت مکان مند به این معنا درسته. اشیاء فی نفسه خارج از اندیشه های من به عنوان اجسامی در مکان نیستن، اما آیا اشیاء فی نفسه خارج از اندیشه های من اصلا وجود ندارن؟ نمیگه کانت اینو که، اصلا وجود دارن، شیء هم هستن ولی در طبیعت نیستن. طبیعت اینجا مساوی امر مکان مند. 8 اشیاء فی نفسه تابع قوانین ضروری هستن، باز اینا قانون خودشون دارن، به ضروره تابع قوانین خاص خودشان هستن که تنها این اشیاء با آن قوانین مطابقت دارن. اما تجربه نمیتواند به ما بگوید که چه میبایست باشد و در نتیجه تجربه نمیتواند طبیعت حالا یا ماهیت یا سرشت اشیاء فی نفسه را به ما بیاموزد. پس از طریق تجربه نمیتونیم برسیم تا فنومن، میتونیم برسیم به نومن نمیرسیم. نو اگرچه اشیاء فی نفسه با نمودها پیوند دارن، یه پیوند دارن که قبلا میگه بنیان مینهند، با هم پیوند دارن، پس اونا یه چیزی هم، اینا هم یه چیزی هم با هم پیوند دارن، اما نمیتوانند صرفا به واسطه روابطشان با نمودها شناخته شد. یعنی ما نمیتونیم از طریق تحلیل نمود در فاهمه به اشیاء فی نفسه برسیم، ما از یه طریق دیگه ای باید برسیم که میدونیم از طریق عقلیه، به مثابه شرط همونه یا شرط امکانش. بفهم
کانت خب تو مقدمش که تو تمهیدات هم میگه اینو که میگه که پرداره معرفت رو کنار زدن تا راه رو برای ایمان باز بکنن، دقیقا همین تمایز بین نومن و فنومنه که کانت بخواد برقرار بکنه تا راه رو برای ایمان باز بکنه.
بله یه چیز شبیه این تمایزه، نه فقط حالا تو لزومن توی نومن فنومن، یه جای دیگه میخواد تمایز ایجاد کنه، چون میخواد خداوند رو بخواد باش مواجه بشه دیگه، یک رابطه با خداوند داشته باشه. نمیتواند رابطه ای از جنس شناخت با خداوند داشته باشه، چون خداوند نگیم نومنه ولی دست کم از حیث فنومنال نیست. خب و ادعای ایجابی کردن، ادعای فاهمه در مورد خداوند، ادعای ایجابی در مورد خداوند کردن ما رو به توهم اصطلاحی میرسونه که امروز هم در مورد صحبت میکنم. اما در این حال میخواد بگه که یه چیزی هست. بله ولی اینجا نیست.
یه چیزی هست را برای ایمان باشه.
بله باز میشه. ولی بحثش اینجا نیست. چون در اینجا تو نقد عقل محض در ساعت شناخته. بله. شناخت نیست. شناخت محدود میکنه. بعد میخواد راههای دیگه پیدا کنه برای مواجهات دیگه. بله. بله مثلا عقل عملی جایی. خب شماره 10 میگه اینجا آب پاکی میرزه رو دستم میگه اشیاء فی نفسه ذاتن ناشناختنی هستن. مثلا مشکل کانت همینه، ببین تناقض کانت، این تناقض هم جوریه که کانت اصلا فکر کنه آقا این تناقض حل کنم، گفتیم قبلا نمیتونه، تناقض ضروری اندیششه، میخواد در مورد چیزی صحبت کنه که ذاتن ناشناختنی، اصلا این مشکل دیگه اصلا اول یعنی اونجا مشکل میشه، یه چیزی به اسم نومنه میخواد در موردش صحبت کنه، چون که اگه صحبت نکنه اصلا نمیتونه بگه چیزی به اسم نومن هست، باید بگه چیزی به اسم نومن هست که چیه، و از اون طرف این ذاتن ناشناختنی، یعنی کانت میخواد در یه چیزی رو بشناسه که ذاتن ناشناختنی، این باعث میشه تناقض‌گویی بیاد،
همه ناشناختنی میخواد بشناسه،
بعدم بشناسه، حتی حداقل وجود، حتی بگه هست، هست هم یه سطحی از شناخته دیگه، یه چیزی پشت نمود هست. این دو تا رو تناقض میکنه کانت رو. یه جایی احساس میکنید لحن کانت این بر افتاده، یه جایی احساس میکنید لحن کانت اون بر افتاده، یه جایی احساس میکنید لحن کانت اینه که اون دوستت هم درست میگفت هفته گذشته، شیء فی نفسه چیز سلبیه، یعنی کانت تاکیدش روی فنومنه، میگه حالا هر چی تا هر جا ما دیدیم فنومن باقیش اگه چیزی باشه بهش میگیم نفسه. یه جایی مثل اینجا میگه اشیاء فی نفسه بنیان مینهن، یعنی چیز ایجابی مشخص وجود، یه وجودی بهش نسبت میده که تازه علت هم هست. این تناقض کانت. حالا اشیاء فی نفسه ذاتاً ناشناخته هستن، این اشیاء از آنجایی که فی نفسه هستن هرگز نمیتوانن به شناخت درآیند، همون حرفه واقعا اونجا اون توی نقل قول از نقد عقل محض بود، این نقل قول از تمهیداته، و با توجه به طبیعت فاهمه ما حاکی از مسئله اساسا لاینحل است، مسئله شیء فی نفسه اساسا لاینحل، فقط همون مسئله شیء فی نفسه ناشناختنیه و اینو نمیشه شناخت. 11 حالا اینا دیگه کان یه موضع دیگه هم بیان میکنه، یک شیء واحد را هم میتوان به عنوان نمود و هم به صورت فی نفسه در نظر گرفت، یعنی همین شیء واحد همیشه ببین، پس شیء فی نفسه یه چیزی در خشت جهان نیست، یک چیزی شبیه جوهر، چون بعضی از نگاهی رمانتیک به کانت اینو میخوان در بیارن دیگه، بگن ما اشیا داریم خشت این اشیا یک ساحتش نومنه، یک چیز واحد، یک پارچه است، مثلا این نیست، هر شیء این یه نومن داره یه فنومن داره، فنومنش ما میبینیم، یعنی اون نومنشو نومنش یعنی یه حقیقتی، یه شی، یه چیزی هست میاد در قالب فهم ما یا شناخت ما و حس ما میشه این فنومنش، ما نمیدونیم اون چیه ولی این جدا از نه، به همین دلیل برای شی فی نفسه جمع قائل میشه، میگه اشیاء
تمایز ظاهر و باطن رو نمیتونیم برای کانت بذاریم،
میگه ما ذات و عرض گذاشتیم، میگه همونه دیگه،
ظاهر و باطن،
ذات و عرض دیگه. حالا نومه و فنومن توی یونانیش هم نگاه کنی ریشه‌اش برمیگرده به اینکه یه چیزی هست درون یه چیزی هست نمودار میشه، نوع فنومن همینه دیگه، ذات عرض هم اینه، ذات برای خود عرض برای ماضی بر ما پدیدار شده است.
ذهنو
بله ذهنو میگه، هم فکر کنم در این جمله میگه تناقض ضروریه
اینجا هم همین.
بله 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 رفتش کنه دیگه، رفتم کردم بله، نه خود
کوانتم اشاره چاره نیستش برای قائل شدن به نامه.
ببینید ما تناقض رفع میکنیم، این تناقض قابل رفع، ولی هنوز کام ناتوانه، مبانیش اجازه نمیده.
ذهن میپذیره که این شی باید جوهری داشته باشه، ولی چاره غیر از پذیرفتنش نداره.
ببینید همینه دیگه،
ولی اینکه در عمل وجود داره خودتون فکر
نداره. خب ببینید وقتی میگه که خب دیگه نباید بکنه دیگه، نباید این تناقض داشته باشه. بعد میگه وقتی میگه اون بنیان مینه هر مینور یا علته یا واقعیت داره، این بحث ایجابی داره. این تناقض، من این تناقض رو میگم، مقصرم کانت نیست، مقصر اصلا تاریخ فلسفه تاریخ تناقضه. هیچ مبانی کانت، ببین کانت یه پاش روی ایدئالیسمه، یه حرف جدیدی زده، یه جهان‌بینی جدیدی، یه پاش توی سنت‌های رئالیستیه، این وسط گیر کرده. چرا؟ چون کانت هنوز به یه چیزهایی، کانت به یه چیزهای جدیدی اندیشیده، انقلاب کوپرنیکی کرده، اما هنوز در این چیزهای دیگه انقلاب نکرده که باید بکنه. یکیش در مفهوم شیء، ما خواهیم دید در مفهوم شیء باید انقلاب کنه هگل که بفهمه چیکار میتونه بکنه، فرار بکنه از این تناقض. و از طرف دیگه کانت یه کار دیگه میکنه. کانت قبلا ما میگفتیم اعراض یا همون کیفیات یا ویژگی‌ها مبتنی بر ذات، کانت اینا رو برمی‌داره مبتنی میکنه بر ما، اینا از شیء برداشته آورده توی ما. قبلا لاک رنگونام بو اینا رو برداشت، کانت مکان زمانو برمی‌داره، یه هر چیزی ازو می‌شناسن میاره مبتنی می‌کنه بر ما. حالا اون چیزایی که مبتنی بر ماست، رابطش با اون چیزی که مستقل از ماست، مطلقاً مستقل و ناشناختنی چیه؟ واقعاً من درک می‌کنم دیگه، کانت دشواره بخواد این رابطه رو تبیین کنه، هی مجبوره از مقولات استفاده کنه، چون ما چاره‌ای نداریم جز مقولات. مثل بحث الهیات سلبی در مورد خداوند، خداوند میگن آقا نمیتونی شما هیچ صفت اینجا بشنست بگیم، چون هرچی بگیم مال توه، مال انسانه، همچه پرمورفیده
بگیم خودم وجود داره،
همین وجودش هم در حد همین وجوده دیگه. از اون بر خب پس به این معنی است ما اصلا نمیده خدا نمیتونی صحبت کنیم، خدا اصلا نیست. میگه خب نه هست، خب حالا اصلیش هم انسانه. این تناقضه دیگه، این تناقض اونم باز همینه، رابطه بین ما و خداوند، بین رابطه این جهان و اون جهان رو کانت همینجا می درونی میکنه دیگه. حالا میدونیم خدا می ساعتی از نامه میشه، جلسه هم بهش میپرسیم، حالا دیگه بحث از خدا میشه. نه
از خود کانت خیلی به این نظر جواب داریم، چون که خیلی تاکید داشته که من از اخیرا و تجربه گرا فراتر
رفتم، آیا
ما اغماز میشه بهش بگی که همون نه این تاکیدی تو روی نامه داری میکنی و یه جایی ایجابی ازش حرف میزنی، با اغماز میشه اون نقضی که به اخیرا کردم به شما کرد، با وجود اینکه میگی
آخه اون نقض نمیشه کرد دیگه، اون نقض واقعا نمیشه کرد، کان فراروی کرده، اما نقدهای جدید ایجاد میشه. ببینید شما هر روکنی که فرصت جدید ایجاد میکنه بحران های خودش رو میاره، کان بحران جدید خودش آورده و بعد رفع بشه و بحران های جدید بحثای بعدی. یعنی نقد، بعضی از اون نقدهایی که به عقل گراه وارد، حتی بعضی از نقدهایی که به بهانه عقل گراه به کان میکنن وارد نیست واقعا. اما مسئله اصلی بر سر چیه؟ مسئله اصلی بر سر اینه که کانت مجبور، حالا خودش هم میگه مجبوره که بیاد برای اینکه بتونه اون نظام رو منسجم کنه و بشینه، مجبوره بیاد با این تناقضاتش مواجه میشه. خود مواجه شدن کانت با این تناقضات بخشی از پروژه کانتیه، بخشی از پروژه که حالا خودش یا دیگران ادامه میدن. همچنین فراموش نکنیم کانت در آخر عمر، یعنی در سال 1790 کتاب نقد قوی حکم رو می‌نویسه. تو مقدمه اون کتاب میگه، اون موقع میگه که این کتاب در واقع تلاشیه برای آشتی دادن دوتا ساحت با هم دیگه، پله. یعنی باز اونجا همچنان در دغدغه اینو داره که اینا رو آشتی بده با هم دیگه، این ساحت عقل نظری و حالا جل ترم بعد خواهیم دید عقل عملی که این یه چیزی شبیه همون ساحت نومه نمیخواد درجه اونجا حرف بزنه به شکل خاصی، اینا رو با هم دیگه آشتی بده. مواجهه بله دیگه، بله دیگه. یه بخشیش رو میدونه کانت که اینا تحریف و بدفهمی اندیششه که توی ویراث دوم نقد عقل محض و تو تعمیدات اینا رو می‌بینه. شما کان داره واکنش نشون میده به بدفهمی‌ها. یه بخشی هم کان متوجهه که این هستش، به همین دلیل میگم نقد قوی حکم مثلا می‌نویسه که بتونه این خلو برقرار کنه. تو مقدمه‌اش اونجا میگه این حرفا. خب یک شیء واحد را هم میتوان به عنوان نمود و هم به صورت فی نفسه در نظر گرفت. شیء فی نفسه یک وجه از نمود است که خارج از نمود قرار گرفته. توسط نمود از پیش فرض شده و در این حال نمود را بنیان می‌نهد. شماره آخر میگه که شیء فی نفسه ابژه یک نمود است. اینو خیلی بحث میشه دیگه، یعنی چی شیء فی نفسه ابژه نموده؟ یعنی در واقع نمود ابژه ماست، شیء فی نفسه ابژه ابژه است، ابژه نموده، یه چیزی که نمود بر اون استواره، موضوع نموده، موضوعی که این نمود روی اون سواره، مثلا یا دست کم نسبت علی باش داره، چنان که میگه بنیان مینه. حالا و از آنجایی که اساسا نمیتواند توسط ما شهود شود، به درستی یک ابژه اصطلاحی و غیر تجربی نامیده میشه. پس ابژه است، شیء فی نفسه هم ابژه است، اما این ابژه تجربیه فنومن، این ابژه غیر تجربیه یا ابژه اصطلاحی، یعنی شرط فنومن. مفهوم شیء فی نفسه مفهوم یک ابژه ناشناخته است، یعنی ابژه‌ای که ماهیتش به کلی ناشناخته است و تمام اعضای متکثر مجموعی از بازنمای حسی، بازنمودهای حسی با فرض عینی بودن در آن وحدت یافتند و بدین طریق به نمود یک ابژه غیر اصطلاحی بدل شدند. یعنی اونجا ابژه تجربی غیر اصطلاحی بدل شدند، یعنی اونجا یک ابژه‌ای که اصطلاحیه و تجربی نیست اینا، اما در نسبت با اون میتونن به خاطر اینکه در چارچوب معقولات و حس ما و مکان و زمان قرار گرفتن میتونن در واقع تجربی بشن و غیر اصطلاحی بشن. هر جور حساب میکنیم باز این جملات در این حالی که داره موضع کانت رو برای ما تبیین میکنه، در این حال اون تردیدها و تنشها رو هم با خودش حفظ کرد. این آقای چیپمن آخر مقالهم میگه، کل مقالهش ایدهش اینه، میگه خیلی از اون حرفایی که ما مثلا آخر صفحه آخر مقاله میگه، میگه من صرفا کوشیدم تا نشان دهم بعضی از ناسازگاری‌ها و تناقضایی که در آموزه کانت در مورد شیء فی نفسه میگن درست نیست، نشون بدم که اینه. صفحه 93ش، این که آیا نظریه کانت چنان که معروف است با بقیه فلسفه نقادی سازگاری دارد یا خیر، این سوال، و این سوال که آیا این نظریه برای تفکر متافیزیکی که از خواستگاهش در این فلسفه فراتر می‌رود فایده ای هم دارد یا خیر، پرسش‌هایی هستند که هرچند مسلما می‌بایست آنها پاسخ گفت، اما در چارچوب این مقاله جای نمی‌گیرد. اصلا به این جواب نمیده که آیا این تناقض وجود دیگه نداره. می‌خواد سعی کنه یه تصویر کلی منسجمی حداقل از خودش شیء فی نفسه و حداقل خود تناقضات کانت با خودش به دست بده. استدلالی که می‌کنه چیه؟ میگه کل این حرفا رو ما استدلال کانت برای وجود شیء فی نفسه در این الف به جیم دال خلاصه می‌کنیم. الف، ابژه های تجربه صرفا به عنوان نمودهای مکانی زمانی وجود دارن. بله، ابژه های تجربه نمود مکانی زمانی. ب، باید بتوانیم به همان میزانی که نسبت به وجود نمودها حکم کنیم، نسبت به وجود اشیایی که نمودار میشوند حکم کنیم. چرا باید بپذیریم واقعا؟ به خاطر مبانی رالیستیش، به خاطر اینکه هر عرضی یک جوهری داره پشتش، هر کیفیتی یک ذاتی یک چیزی داره پشتش که این روی اون سواره، چون اون مبانی رو داره اینو میگه. ما خواهیم دید تو هگل مبانی رو نداره، اینم نمیگه، خود فنومن رو حقیقت میکنه، نومن رو حذف میکنه. حتی میگم الان نمیتونه کار کارو بکنه، چون هگل باید یک کارهای دیگه هم بکنه امکان برش حاصل بشه. جیم، در همان حال که از شیئی که نمودار میشود سخن میگوییم، تلویحا مفهوم شیء متفاوت با آنچه نمودار میشود را به کار میبریم. یه وقت ما میگیم یه چیز نمودار میشود، یه چیزی هست که دیگه یه چیزی هست یا نمودار یه چیز با نمودش متمایزه، اینو تلویحا داریم به کار میبریم. لذا دال تجربه عینی ما، تجربه عینی ما را ملزم به مسلم فرض کردن وجود اشیاء متفاوت با آنچه نمودار میشوند یا همون اشیاء فی نفسه میکنند. این از بحثی که ما داشتیم. من هدف اصلی من از این متن، ببینید اینکه الان ما همه خیلی از این حرفا که در مورد نومن زدیم، فقط در مورد نومن نیست، در مورد نفس هست، در مورد خدا، در مورد اینام صادره. هدف اصلی من این بودش که ما متن خود کانت رو عیناً بخونیم، جایی که کانت در مورد شیء فی نفسه حرف زده، و اگر تناقضی هست یا ابهامی هست با متن مواجه بشیم. یکم مشکلاتی که ما داریم که با متن مواجه نمیشیم دیگه، چون هر کس، شاید من بگم کانت اینو میگه، یکی دیگه بگه کانت اونو میگه، هر چی کانت در مورد شیء فی نفسه گفته این 12 تا است. از این بعد اگه بخوام بفهمیم بخونیم و بحث کنیم روی 12 تا، این معیار ما میتونه باشه. بسیار، یک بخش انتهایی هم داره کانت بعد از این بحثایی که کرده و قبل از که وارد بخش جدل اصطلاحی بشیم. خود کانت این رو در ویراست دوم نقد عقل محض اضافه کرده، چون دغدغش احساس شده که نیازمنده به این بحث. بحثی به اسم رد ایدالیسم. کانت در اینجا میگه من میخوام ایدئالیسم رو رد کنم. کدوم ایدئالیسم؟ ایدئالیسم های دیگر. یکیش رو بهش میگه ایدئالیسمه. زنی یعنی پروبلماتیک ایدئالیسم. یکیش هم بهش میگه ایدئالیسم جزمی دوگماتیک ایدئالیسم. ایدئالیسم زنی چیه؟ ایدئالیسمیه که از شک به جهان خارج آغاز کنه، یعنی مثلا دکارت. کانت میخواد تمایز خودش رو با ایدئالیسم روشن کنه. کانت میگه من اصلا هیچ کار به جهان خارج شک نکردم، اصلا ایشان نگفتم هست بوده یا نبوده، بحث من اون نبود. من از خود کارکرت های خود ذهن، خود پس و از امر داده شده شروع کردم و ادامه دادم بحث رو و پیش دارم. پس دوچار این شک های دکارتی نمیشن. یه بحث دیگه هم که شک در واقع ایدئالیسم جزمی. ایدئالیسم جزمی که خیلی روشن میشه خود بارکی، یعنی کسی که میگوید که نفی خود مکان، نفی عینیت جهان خارج رو کنه. ببینید چی میگه کانت اینجا در خود کتاب نقد عقل محض بخش همین رد ایدالیسم که گفتم اضافه کرده، میگه که صفحه 294 شروع میشه، 3-4 صفحه است این بحث. میگه که ایدالیسم که منظور من از آن ایدالیسم مادی است، با ایدالیسم خودش که استعلایی فرق داره. خود ایدالیسم کانت ایدالیسم استعلایی مخاطب با این ایدالیسم متمایزه. همین که این بحث رو توی ویراثت دوم آورده نشون میده که احساس کرده ابهامات و سوء تفاهم هایی به وجود آورده، میخواد اینو در واقع تدقیق کنه. نه، میگه ایدالیسم در مورد ماده، شک در مورد ماده. ایدالیسم به این معنا که میخواد نقد کنه عبارت است از نظریه‌ای که وجود ابژه ها در مکان بیرون از ما را یا صرفا مشکوک و اثبات ناپذیر میداند مثل دکارت، یا کاذب و ممتنع مثل بارکلی. حالت اول عبارت است از ایدالیسم زنی دکارت که فقط یک حکم تجربی واحد را میپذیرد بیچون شرا، و این حکم که من هستم، از من شروع میکنه و میگه من هستمش از این شروع میکنه که هیچ چیز دیگه نیست، فرض من فقط در خلأ هستم. کانت نقد میکنه این رو، الان میگم نقدش چیه. قبلش بارکلی رو نقد میکنه بعد میرسه به دکارت. دومی چیه؟ حالت دوم ایدئالیسم جزمی بارکلی است که مکان را با همه اشیایی که به عنوان شرطی جدا ناشدنی با آنها مرتبط است به عنوان چیزی اعلام میکند که پی نفسه ممتن است. بارکلی از اون است که میخواست مکان رو بزنه، در واقع انگیزش این بود ماده رو بزنه، بخاطر ماده رقیب خداوند بود و گفت جهان خارج ذهنه، وجود ادراک شدن است، پس وجود از جنس ادراکه. حالا این من ادراکش نکنم چی میشه؟ خدا ادراکش میکنه در عوض، خدا هم ذهنه و ادراک میکنه و اینا. پس هر چی که هست از جنس ادراکه، یعنی یک شکلی از وحدتگرایی به نفع سوژه. اینجا حرف دقیقی میزنه کانت، خیلی حرف دقیقی میزنه. میگه که اگر مکان را ویژگی بدانیم که باید متعلق به اشیاء فی نفسه باشد، یعنی مستقل از ما بیرون باشه، آنگاه ایدئالیسم جزمی اجتناب ناپذیر است. حرف بارکلی درست، یعنی اگر ما بخوایم مکان رو مستقل از ما لحاظ کنیم، معلومه که دیگه نمیتونیم هیچ کاریش کنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم، همین دیگه نفیش کنیم. مسئله کانت اینه من مکان رو مستقل از ما تعریف کنم، من مکان رو ظرف خود مواجهه هستی ما با جهان معرفی کردم. اینا رو میگه و بعد میاد تا این پاراگراف در مورد ایدئالیسم دکارتی و زنی اینا صحبت میکنه، بعد یه قضیه رو مطرح میکنه. ما اثبات قضیه رو کار نداریم، فقط عنوان قضیه رو من میگم کانت موضعش چیه. میگه قضیه در نقد دکارت: آگاهی محض من به وجود خیشتن خود که البته به طور تجربی حسی تعیین یافته است، وجود ابژه ها را در مکان بیرون از من اثبات میکنه. حرف کانت اینه اگر من بگم من میاندیشم بس هستم، یعنی قبل از اینکه اصلا بگم من هستم، من هستی رو اثبات کردم. دکارت داره میگه من میاندیشم پس هستم، پس این منی هست، حالا بریم جهان خارج اثبات کنیم. این که از همین الان اگه تو هستی جهانی هست که تو شهر هستی دیگه، از پیش جهان خارج اثبات شد. اصلا مشکل من این نیست که جهان خارج اثبات کنم،
در جهان بودن اصلا پیشینیه.
بله دیگه، مگر شکاک بیاد در خود منم. اگه شما در خود منم از شک میکردی دیگه امکان داشت همه چیز رو سوال بگیری. وقتی میگم من هستم، این هستی جای دیگه، بعد برای تو باید یه چیز سطحی از هستی داشته باشه.
مسئله در واقع درست مطرح
نشده. کانت مثلا موزه بیانش درست نبوده، موزه بیان دکارت از دل دوالیسم بوده. کانت میگه اصلا مسئله اونور نیست، چون خود به خود اثبات میشه با حضور این. به مشکل مسئله کانت شناخته، نه اثبات جهان خارج، شناخت جهان خارج. بعد برهان هم میاره، یک صفحه اونیم دو صفحه برهانشه که حالا من واردش نمیشم. پس این از بحث این. اما همین حرف رو ببینید، دقت کنید، در کتاب تمهیدات همین تقسیم بندی رو یه جور دیگه مطرح میکنه، خیلی هم جالبه. میگه که و یه ادعایی هم آخرش میکنه که چون نقد عقل محض ویراست دومش که رد ایدالیسم نوشته، چند سال بعد که دیگه جا افتاده کتاب خونده شده، یه ویراست ازش ارائه داده. تمهیدات مال دو سال بعد از کتاب نقد عقل محض که هنوز خونده نشده، همه دچار بدفهمی‌اند و کانت خیلی نگرانه که حرفاش بدفهمی جلوه داده بشه. یه موضع دیگه اینجا میگیره در این نگرانش. چی میگه؟ میگه که صفحه 131 میگه این که خود من نظریه خود را ایدالیسم اصطلاحی نامیدم، نباید مجبزی شود تا کسی آن را با ایدالیسم تجربی دکارت. پس اینجا به دکارت میگه ایدالیسم تجربی. دکارت یا با ایدالیسم حالا عرفانی و تخیلی بارکلی، میستیکال ایدالیسم عرفانی تخیلی راز ورزانه بارکلی خلق کند، نه باید ایدالیسم اصطلاحی من با این دوستا خلق بشه. زیرا این ایدالیسمی که مصطلح من است به وجود اشیا مربوط نمی شود. من اصلا کار وجود اشیا ندارم، اثباتشون نمیخوام بکنم، چون هستن با اون روی کرده دارم. از موزه، چون از موزه امر داده شده باش مواجه شدم. زیرا چنین شکی هرگز به ذهن من خطور نکرده است، بلکه به اون صورت‌های حسی اشیا که مقدم بر هر امری زمان و مکان از آن جمله است مربوط است. و آنچه من درباره مکان و زمان به طور کلی در خصوص همه پدیدارها اثبات کردم این است که آنها نه اشیا هستند، زمان و مکان، مکان نه اشیاء، نه تعینات ذاتی نفس الامر اشیاء، یعنی در واقع مکان و زمان نه اشیاء هستند نه نومه، مکان و زمان نه فنومنه نه نومنه، بلکه کجان قالب فهم منن دیگه، قالب چارچوب منن. چون اگه اونو می‌خواستیم نومه یا فنومن بگیم دچار مشکلاتی میشد که این دوتا نمونه هاشن. حالا بعد ببینیم چی میگه. میگه اما لفظ استعلایی که منان را نه هرگز در مورد شناسایی ما از اشیا بلکه درباره قوه شناسایی خود به کار بردم، برای پیشگیری از همین سوء تعبیر بوده است. لکن برای آنکه این لفظ موجب سوء تعبیر بیشتری نشود، من ترجیح میدهم که از آن صرف نظر کنم. یعنی میگه دیگه ایدالیسم رو ایدالیسم اصطلاحی نگید. هرچند ما میگیم امروز دیگه جا افتاده این نگرانی کان نقض زیادون میگه اصلا اسمش رو عوض کن. و تقاضا کنم که این ایدالیسم من ایدالیسم انتقادی نامیده شود. یعنی کریتیکال ایدالیسم. ما امروز دیگه نمیگیم ایدالیسم انتقادی به کان، میگیم ایدالیسم اصطلاحی. یعنی نگرانی کان خب برطرف شد، بخاطر که ما الان این مفهوم جدیدی از ایدالیسم اصطلاحی داریم. اما به هر حال کانت داره این دو نوع ایدالیسم رو میزنه برای اینکه اینا رو قاطی نکنه، یعنی دچار توهم، دچار خلط نشه این ایدالیسم خودش با این جور ایدالیسم‌ها. پس کانت داره در واقع موضعی که نقد میکنه این موضع هستش که اینجا الان نشون داده و بحث رو تمام کرده، این است که ما بازنمایی، دقت کنید، بازنمایی اشیا برای ما صرفا آینه ای از خود اشیا نیست. اینو پینکارد میگه، الان نقلش هم میخونه. چون خیلی ها به جال رالیست هم اشاره میکردن، گفتن اون چیزی که ما میبینیم به اسم کتاب بازنمایی کتاب، تصویری از کتاب، تصویر طبیعت. کان میگه اینجور نیست، اون اصلا تصویری نداره. اگه طبیعت بدون ما، حالا ما فقط نه انسان، هر موجود شناسنده دیگه به هر شکل دیگه، اونم براش بازنمای خودشون دار، اگه ایش موجود شناسنده این نباشه اصلا طبیعت صورتی نداره، شکلی نداره، هیچی نیست. هر موجود شناسنده میاد شکل به طبیعت میبخشه، به اندازه خودش از اون در واقع بازنمایی میگیره. پس بنابراین طبق همین گفته پینکارد، بازنمودهای ما آینه طبیعت نیستن. آینه طبیعت خود اصطلاح رورتی هم هست دیگه. طبیعت نمیتواند هیچ چیز را به مثابه بازنمود متعین کند. اشیا در طبیعت فقط هستند و اگر ما با عمل شناختی خودمان آنها را به شیوه خاص معین نکنیم، نه چیزی را بازنمایی میکنند نه نشان دهنده چیزی است، فقط هست. این موزه خلاصه موزه کان در اینکه ما جهان رو میسازیم به این معناست، نه به این معناست که جهان نیست ما میسازیمش مثل بارکلی یا ذهن یا هر کدوم از متفکرهای دیگه تو این حوزه، و نه به این معناست که ما داریم اون که هست رو صرفا میبینیم و بازنمایی میکنیم. این از بخش دوم کتاب نقد عقل محض. یعنی کتاب نقد عقل محض خدمتتون عرض کردیم، حالا با توجه به تقسیماتی که کردیم، سه بخش اصلی داره: حس، فاهمه و عقل. حالا ما اینجا ما چگونه حس میکنیم، حسیات اصطلاحی ما چگونه میفهمیم. کان اینجا حرفشو زد، گفته دیگه، گفته ما اینجوری حس میکنیم مکان زمان، ما اینجوری هم میفهمیم مقولات کانه. بعدش هم جمع کرده بحثش، گفته آقا ایدئالیسم ما با بقیه فرق داره، بحث نومنفرمون رو مطرح کرده، اینجا کتاب تموم شد. یعنی اگر الان اینجا این کتاب کان تموم شد در همین صفحه، کتاب ناقص این حرفش زده کان، تموم شد. اما از اینجا بعد کان دیگه میخواد موضع سلبی خودش رو بیان کنه، یعنی برسه به نقد یه سری رویکردهای. الان اون جزیره‌ای که داریم، ببین کان الان میخوام نقل قول میخوام، جزیره من یک اون بیرون نمیدونم چیه، نومن هر چی هست، یک طرحی، یک فنومنی، یک پدیداری بر من نمایان میشه یا بر من نمایان میشه که محصول من و مال نومنه. حالا پشت منم خودش یک من اصطلاحی که نمیدونم چیه، اون نفس اصطلاحی، ولی فعلا من در این ساحت هستم، در این ساحت من در اینجا میتونم علم داشته باشم، فقط اون بیرونش رو نمیدونم واقعا چیه، چون امر داده شده به صورت حس میاد اینجا و مقولات فاهمه اطلاق میشه، بیرون از اونو نمیتونم بفهم چی. کار ببینید چی میگه در همین انتهای در واقع این بخش، یعنی به عنوان آخرین نقل قولی که میخوام بخونم از این بخش و ما رو وارد بخش با این نقل قول وارد بخش بعدی بشیم. صفحه 323 میگه: حال ما نه تنها سرزمین فاهمه محض را کاملا طی کردیم و هر جزء آن را با دقت و حوصله بررسی نموده ایم، بلکه همچنین آن را سنجیده ایم و جای خاص هر چیز را در آن معین کردیم. کاری کردیم تا
به کتاب اضافه شده
این با تاکید بر ویراست دومه.
من صفحه
306 اولین چاپ. خب دیگه شما ویراست اولی، من دارم از ویراست دوم میخونم. هرچند صفحه 307 که شما هم دارید هم همینه ها، ولی من تمرکزم رو ویراست دومه که 323 است. هرچند نقل قولی که الان من میخونم هیچ فرقی نکرده با اما این سرزمین یک جزیره است و از طریق خود طبیعت با مرزهای تغییر ناپذیر محصور شده است. این سرزمینی است متعلق به حقیقت و حقیقت چه نام جذابی است. در اطراف این سرزمین اقیانوسی عظیم و طوفانی قرار دارد که جایگاه حقیقی توهم است. هر وقت که ما از این بریم بیرون راجع به این حرف بزنیم، بلافاصله امکان داره به توهم بیفتیم.
یعنی سرزمین
عرض ما فنومنه. بله، درکی که ما، یعنی اون چیزی که ما حس میکنیم از طریق مکان و زمان و مقولات فاهمه روش سوار میکنیم، این سرزمین امن ما. این بعدا میشه مبنای برای فلسفه علم و تحلیلی ها و اینا، همین سرزمین امن میشه بعدها. در این اقیانوس به شدت نهالود، یخهایی که به زودی ذوب خواهند شد به دروغ سرزمین های جدید را بشارت میدهند و دریانوردی که هیجان اکتشاف دارد مدام با امیدهای کاذب دریانوردی را که هیجان اکتشاف دارد مدام با امیدهای کاذب فریب می‌دهد. این دریانورد که هیجان اکتشاف داره ماییم. هیجان اکتشافش هم قابل کنترل نیست، چون ما همیشه می‌خوایم بیشتر بدیم. این مرز رو کشیده برای ما، حالا به قول کان طبیعت بفهمم یا تا اینجا شما می‌تونید بدونید، اما ما همیشه میخوایم بدونیم پشتش. ما دریانوردی هستیم، هیجان اکتشاف داریم، نمیشه ما رو محدود کرد. و همین او را به ماجراجویی هایی میکشانند که هرگز نمیتواند خود را از دست آنها خلاص کند و البته هرگز نمیتواند به آنها پایان دهد. اما قبل از آنکه خطر کنیم و خود را به این دریا بزنیم تا در پهنه آن به جستجو بپردازیم، پس میخواد کانت به دریا بزنیم. این بخش سوم، بخش دریا زدن کانت، یعنی با خارج از اون فضای علم مشخصی که داره. قبل از آن قبل از که به دریا بزنیم تا در پهنه آن به جستجو بپردازیم و مطمئن شویم که آیا در آنجا امیدی هست یا نه، مفیدتر است که پیش از هر چیز به نقشه سرزمینی که اکنون می‌خوایم آن را ترک کنیم نگاهی دیگر بیاندازیم. بعد داره به نقشه سرزمین خلاصه بحثی که داره. پس این ایده کانت، یعنی الان حرفاشو زده، حالا می‌خواد بره وارد یک سرزمین جدیدی بشه، سرزمینی که راجع به اینا حرف می‌زنه، سرزمینی که دیگه خارج داره میشه. این پایان مسیر ایجابی کتاب نقد عقل محض ما رو وارد بخش سوم می‌کنه، بخش جدل اصطلاحی یا دیالکتیک اصطلاحی. یعنی حسیات اصطلاحی تموم شد، تحلیلات اصطلاحی تموم شد، بخش دیالکتیک اصطلاحی. دیالکتیک اصطلاحی چیه؟ این بخش ما رو به کجا، کدوم سمت میبره؟ اینجا با قوه به اسم عقل کار داره. قبلا قوه حس بود، فعلا اینجا قوه عقل. قوه عقل خیلی خیلی مبهمه برای ما. قوه عقل اون قوه‌ایه که میخواد فراتر بره از مرزها. حس و فهم در اون شما شما، عقل میخواد فراتر بره. عقل به دنبال شرط اعلاست، اینجوری بگیم، بزن به دنبال پشت، به دنبال اینکه چرا. شما از یه چیزی پرسید چرا، بعد چرا اون، چرا اون، چرا اون، تا کجا میتونی چرا رو دادم پیدا کنه؟ تا بی نهایت. مثل بچه هستم با ماش میپرسن ای چرا این، چرا کلاهی میکنه تا اول دادم پیدا میکنه چرا. این به سمت یک جای دوردستی داره اشاره میکنه، دائما میتونه این چرا و چرا و چرا آدم پیدا کنه. عقل به دنبال شرط اعلاست. عقل به دنبال اینه که این فنومن رو میبینه، اما به دنبال اینه که اینم بشناسه، به دنبال اینه که اینم بشناسه، یعنی به عنوان شرط این داستان بشناسیم. هر چقدر شما بگید به عقل که آقا شما نمیتونی بشناسی، عقل نمیشنوه، میخواد بشناسه. کار عقل اینه، این به از این کارکرد عقل اینجوریه. مثل بچه که شما مثلا میگه آقا تو این خونه هر جا میخوای بازی کن بازی کن، تو این اتاق نرو. از اون لحظه بچه تمام فکر و ذکرش چیه؟ اون اتاق چیه؟ چه خبر داشت؟ و همچنین چون این میگم شرط اعلا، به خاطر اینکه خود یه سلسله مراتب علی وجود داره که ما رو به سمت علت اولا، عقل از ابتدا دنبال علت اولا بود، علت اول یا علت اعلا. این اعلا هم یعنی بالاتره، هم اولی تره، متقدم تره. حالا اینجا همینطوره، اینجا عقل میخواد از این چارچوب خارج بشه. و حالا مکان میخواد در مورد این صحبت کنه که این عقل چگونه میخواد، چگونه میخواد خارج بشه. اولا چیکار میکنه، و ثانیا اینجا میخواد مرزهای عقل رو تعیین کنه. عقل تا چه حد حق دارد که عمل کند؟ ما تا کجا حق داریم بفهمیم، ادعا کنیم، بشناسیم و اینجور چیزا؟ یا عقل وقتی از این چارچوب خارج میشه چه اتفاقی براش میفته؟ کل این بحث کانت در مورد این در مباحث بعدیش همینه. چرا؟ چون که اونجا سرزمین توهمه. در چارچوب جایی که امن، سرزمین امن ماست، ما مشکلی نداریم. حس و فهمه. حس کانت اینجا بحث میکنه در مورد اینکه حس خطا نمیکنه. خیلی یادآور بحث دکارت تو این تأملات که بخش حقیقت و خطا، فکر کنم تعامل چهارم بود. تعامل چهارم، بله. دکارت اونجا با ما میگه، البته دکارت خیلی ساده است دیگه، ذهن برای دکارت خیلی ساده است کانت. دکارت میگه ما حس داریم و اراده. ادراک داریم و اراده. حس خطا نمی‌کنه. اراده است که خطا می‌کنه. حس محدوده، اراده نامحدوده. شما میتونید تا یه جایی رو ببینید. چشمتون تا یه جایی میبینید، اما تا کجا میتونید حرف بزنید؟ در مورد همه جا میتونید حرف بزنید. من میتونم الان در مورد یه سیاره دیگه صحبت کنم که دارم 100 متر زیر سیاره مشتری، مثلا توی عمق سیاره مشتری مثلا چه اتفاقی میفته، میشه حرف زد دیگه. چشم من اصلا چشم بشر از اونجا نرسید. مسئله دکارت این بود که ما یک محدوده‌ای داریم به اسم حس یا درک یا ادراک، اون میگه بهش حالا فهم آمدش، ولی این محدوده، ولی در واقع اراده که اونجا براش میشد همون حکم نامحدود. اگر اراده یعنی حکم با ادراک ما منطبق شد، ما حرف درسته میتونیم علم داشته باشیم. ادراک ما معیارش چی بود؟ کسی یادش هست معیار استد فرد کار چی بود؟ دو تا نکته وضوح و تمایز. ما در مورد چیزی که واضح و متمایز باشه، clear and distinct باشه، یعنی تجربه کنیمش، میتونیم حکم کنیم به درستی. اما در مورد چیزهایی که واضح و متمایز درک نمی کنیم، مثل همه مفاهیم و دیگه و فلان، نمیتونیم حکم کنیم. چقدر این شبیه کانت. کانت هم اینجای مرز درست کرده دیگه، میگه این مرزی داره، ما این مرزی داریم که حس میکنیم از طریق حس میاد و این مقولات فاهمه رو میتونه اطلاق کنه. در این چارچوب میتونیم مقولات فاهمه رو اطلاق کنیم و به علم برسیم، اما خارج از اون اراده ما میتونه ما رو جایی بره. این اراده که اونجا حکمه برای کانت، اینجا ساعت عقل میشه و خارج که ساعت متافیزیک میشه، ساعت فلسفه است. فراروی از کار عقل همینه، فراروی از مرزهای مجاز، مرزهایی که براش مجاز کردیم. حالا اینجا میشه در قرآن خوند باز دیگه، مثلا صفحه 356 میگه صدق و توهم در ابژه تا جایی که شهود میشوند وجود ندارد، بلکه در صدور حکم درباره ابژه تا آنجا که تصور میشود وجود دارد. بنابراین البته میتوان گفت که حواس اشتباه نمیکنند. حواس اشتباه نمیکنند چرا؟ این که شما میرید در صحرا و از دور یک سرابی میبینید، چشم شما اشتباه نمیکنه. چشم شما کارکرد خودش رو داره انجام میده. اون نور میخوره به اونجا، تصویری که میاد شبیه تصویر آب. اما این جمله که آنجا آب است جمله غلطی است.
حکم شما غلطه.
حکم کی میده؟ فاهمه میده، نه حس. ببینید الان این جمله کانت همینه دیگه. میگه که البته میتوان گفت که حواس اشتباه نمیکنند، اما نه به آن دلیل که همواره صحیح حکم میکنند، بلکه از آن جا که اصلا حکم نمیکنند. بنابراین هم صدق و هم خطا و در نتیجه همچنین توهمی که باعث گمراهی اشتباه است، همگی فقط در احکام یافت میشوند. این مال حس نیست. خطا در حس وجود نداره. خطا در منه که دارم در واقع حکم میکنم. در حواس یا صفحه 357 میگه در حواس هیچ نوع حکمی وجود ندارد، نه حکم حقیقی نه حکم کاذب، نه درست نه غلط. حال چون ما علاوه بر این دو منشأ شناخت سرچشمه دیگری نداریم، نتیجه میشود که خطا فقط از طریق تاثیر نامشهود حساسیت بر فهم تولید میشود. این عدم هماهنگی هستش که در واقع خطا میکنه. وگرنه شما فرض کنید که نقشه جلوتون رو میدونید که اون صحرا اصلا آبی در کار نیست، بعد یه دفعه در صحرا دارین راه میرید با یه سری گروهی نگاه میکنید اونجا سراب میبینید. دو تا واکنش میشه نشون داد. یه واکنش اینه که آب، بریم به سمت آب. یه واکنش اینه شما دیگه آقا بچه ها بیاین سراب. این دو تا دقیقا یه چیز دارین میبینید دیگه. فاهمتون میگه آقا اینجا آب که نیست، بس احتمالا این سراب مثل جاده که حالا موقع رانندگی تو جاده وقتی آفتاب میزنه جاده آب میبینید، شما میدونید که این آب نیست، ولی رانندگی هم میکنه نمیدونید که مثلا بترسید از که آبه. چرا؟ چون میدونید که آب نیست. یعنی حکم میکنید، حکمتون هم بر اساس صرف حستون نیست، بلکه بر اساس مجموعه از داده های دیگه است یا چیزای دیگه، همه چیزای دیگه در مورد حس. حالا میشه مثال های مختلفی زد. همین اتفاق که همه این مثال ها رو داریم میزنیم، همین اتفاق در مورد عقل میفته. عقل درون خودش یک میلی داره، میل اجتناب ناپذیر به فراروی. این میل اما اجتناب ناپذیره، در ذات عقله. نمیشه به عقل گفت آقا این میل رو نداشته باش. مثل میل گشنگی انسان، انسان گرسنه، نمیشه آقا گرسنه نباش. اونم بگه چشم گرسنه، میشه گفت به غذا نخور، ولی نمیشه گفت گرسنه نباش. این نقدی که کانت میکنه به در واقع به همسایت عشق به ورز یهودیان، نمیتونه بگی به همسایت عشق به ورز، نمیتونه بگی از همسایت متنفر، چون باهاش متنفر باشه نمیتونه زورکی عشق ورزن که دستوری نیست. میگه که میتونه بگی با همسایت خوب باش، نمیتونه بگی که در واقع فراروی نکن از مرزهای مجاز، تا عقل هم فراروی میکنه، ولی میتونه بگی که این فراروی رو مشخص محدود کنه. اینا ببین چی میگه کانت توی 358 آخر یک صفحه، میگه که توهم اصطلاحی از بین نمیرود حتی اگر که انسان اون رو کشف کرده باشه و بطلان آن را از طریق نقد اصطلاحی به وضوح فهمیده باشد. بازشن خط پایین‌تر. این یک توهم است که هرگز نمیتوان از آن پریز کرد، همانطور که نمیتوان اجتناب کرد که دریا در افق بالاتر از ساحل به نظر من رسد یا فلان و فلان. انگار اصلا شما وقتی که بفهمید توی صحرا اون آب نیست و سرابه، اون لحظه شما آب میبینید، سرابشون بازم آب میبینید، نمیتونید چون فهمیدم پس دیگه شن میبینم. خطا در ذات خود، یعنی اون اتفاق در اون ذات، فقط شما میتونید مرزهای حکمتون رو مشخص و مدون کنید.
آخه این درست از این جهت محدودیت فاهمه هم هستی که اشتباه میکنی، محدودیت حس هم نشون میده. چرا؟ چون حس هم خودش وابسته به فاهمه هست. چرا؟ چون حس هیچی نمیتونه درباره
آقا محدود حس رو که نشون میده، بله، ولی این حس دیگه، این محدودیت شعار قبول، این محدود حسه
و این محدودیت حس هم محدودیت فاهمه هست. در جب هر جب تشمونه.
حالا دیگه نه، کانت که نمیگه محدودیت هسته، کانت میگه حس خطا نمیکنه، حس که ابزاره. یه ابزار
یه
فرض. حالا دیگه همین حرفش اینه دیگه. پس یه ابزار، آقا ابزارت محدوده. شما مثلا چه شد مثل عقاب نمیبینه؟ خب نمیبینه دیگه، این حالا این دست تو دیگه. این در بر اساس همین ابزارت بعد حکم کنی دیگه. پس حس محدوده، بی‌تردید حس محدوده. ما همه جیما حس ما محدوده. هم به لحاظ کمیتی، هم به لحاظ تعداد حس ما محدوده، 5 تا حس داریم. هم به لحاظ کیفیتش.
هیچ
حکم هم نمیتونه بگیره. حکم اصلا نمیده، اصلا کار اون نیست. اما این که خطا میکنید، شما مقصر شماید. هر چقدر حستون محدود باشه، شما حکمتون رو بر اساس محدودیت حستون تنظیم کنید. حتی ما مثلا این کار کردیم، مثلا فرض کسی که دوربین یا میکروسکوپ استفاده میکنه چیه؟ حس یه چیزو نمیبینه، این با میکروسکوپ میره میبینه. آیا چیزی به حسش اضافه شده؟ نه. به اینا ما میگیم ابزارهای ممد حواس. همون بینایی عمیق‌تر کرده برای اینکه بتونه در مورد چیزی که قبلا تا دیروز نمی‌تونست حکم کنه، الان حکم بده. اگه تا دیروز میگفت در مورد چند میکروب‌ها مثلا اتم‌ها حرف می‌زد، مولکول‌ها حرف می‌زد و حرفش غلط بود، الان دیگه میتونه حرف درست بزنه. حست محدود، حس تو میتونی بر اساس محدودیت حرف بزنی. اما مسئله کانت اینجا اینه.
این مثال ساده میشه، درجه ثابتی از آب واسه بعضی سرده، واسه بعضی مثلا سرد نیست. این تمایز درک و اراده
خب دیگه برای اون کسی که سرده، خب اون سرده دیگه، میتونه حکم کنه این آب برای من سرده دیگه. برای که این آب گرمه، برای میتونه حکم کنه گرم. این که این آب خودش فی نفسه سرد یا گرمه اصلا موضوع بحث نیست. چرا؟ چون آب فی نفسه سرد و گرم نیست. بستگی داره به اینکه شما از چه منظری نگاه کنید که آب سرد یا گرمه. مثل اینکه هر چیزی بی فی نفسه کوچک یا بزرگ نیست، بستگی داره که با چه معیاری بگیم بزرگ یا کوچک. اما اینکه آب برای یکی سرد می نماید، برای یکی گرم می نماید، بستگی داره به خود جایگاه و موضوع. از دل اینکه آب سرد است یا گرم است ما علم در نمیاریم. علم کجا در میاد؟ علم وقتی در میاد که شما بتونید به یک قاعده کلی برای همه موجودات برسید. اون قاعده کلی که کانت میخواد برای همه موجودات، همه بمی انسان ها دست کم برسه، بحث مقولاته. تو مقولات بحث سردگرمی مطرح نیست، ولی بحث بعد از کسرت هست. نمیشه بگی برای یکی بهایده، برای یکی کثیره. درسته؟ تفاوت همین. اما به هر حال مسئله اصلی بر سر اینه که کانت میگه که این حرفی که من دارم میزنم، همین مثالایی که زدیم که عقل بی نفسه میخواد فراروی کنه و چاره ای هم نیست، اتفاقا ما باید این مواجهه خیلی مدرنی باش داشته باشیم. ببینید اینجا گایر اشاره میکنه، میگه هدف اصلی او در دیالکتیک نیست که صرفا شکست متافیزیک را به نمایانه که از مرزهای قلم رو تجربه فراتر رفته. او همچنین میخواهد چاره ناپذیر بودن پرسش‌های را نشان دهد که ذهن متافیزیک دانان را به خود مشغول کرده است، و اینکه هر چند استدلال‌های متافیزیکی فریبنده‌اند نباید آنها را کنار گذاشت مگر با درکی همدلانه، چنان که شکاکان درک غیر همدلانه دارند. کان درک همدلانه داره، میگه آقا اندازه ما اینه، ما اندازه این میخوایم حرف بزنیم. استدلال‌های متافیزیکی ما را با دلیل‌های اصیل می‌فریبند که ذاتی عقل آدم است. پس کانت میگه آقا مشکل اصلی، مشکل فراروی، مشکل توهم دو چهارشنبه توهم، خود عقل، خود گرایشی در ما هست، کارکردی در ما هست که میخواد فراروی کنه.
البته پایین توی 354 داره خطای کنزور رو میگه، که فاهمه هست، حس دوشاره خطا میشه، چون ما نمیتونیم پیش از اون ببینیم
چی رو میگی، کجا رو میگی شما؟
2354 صفحه 357.
آره دیگه، اونجا ساحل رو میگه و ستاره شناس و اینا رو.
اون خطای پونزو خطای چشمه، این که ما این شکلی میبینیم، این حس هم خطا میکنه، هرچند که یعنی به خاطر هم قوانی فرزفیش.
نه ببینید، آخه این بحث دکارت هم دیگران مطرح کرده. ببین میگه حس خطا نمیکنه، حس یه چیزه، ببین حس یه ابزاره که این ابزار کارکردی داره.
شما وقتی به یه رو بیزی می‌بینی،
خب
حست
نه
بخش شهود و بعدم بخش بازنمایی داره خب اشتباه
حس داره بر اساس چارچوب خودش عمل میکنه. دقت کنید ببینید من الان مثلا دو تا چیز میذارم کنار هم دیگه، این رو بالاتر از این میبینم، خب باش اینو الان حسم بالاتر از این. اما در افق که خیره میشم، افق کجاست؟ من برم افق کجاست؟ افق دوره، افق مرزهای اشتباه دیگه. اون وقتی که شاید من افق سطحش، یعنی انتقال افق سطحش از خود افقی ما هستیم بالاتر به نظر بیاد. یا مثلا چه میدونم ما وسط یک ریل قطاری نیستیم، میدونیم اینا موازی هم، ولی اون تهش اینا به هم میرسن. مسئله برسایی نیست که حس داره خطا میکنه، مسئله برسایی که در مورد اون تحرف زدن کار حس نیست. حس محدودیه، محدودش تا یه جاییه. اگه شما از یه جایی بیشتر
اصلا به سدوچه کار نداره،
حس آره. ابزاره
بله، حس که ابزاره و جدا از این، اگر شما این ابزار رو در مورد جایی استعمال کنید که هر نوع استعمال که فرض از مرادش، شما این که خطا کردید، جای قدر قدر استعمال کرد. ما مثالی که میزدیم مثلا در دکارت، حالا خیلی سرگذار بگم، من مثال در مثلا مناقشه نیست، من میخوام نکته رو بگم. ببینید فرض کنید که شما یه پولی هست، یه بچه‌ای مثلا بچه 3 ساله به شما میگه آقا این پولو مثلا 100 میلیون رو سرمایه‌گذاری کن رو فلان شرکت توی بازار بورس. شما میره سرمایه‌گذاری می‌کنه، ورشکست میشه. بعد میرید میگی که میگن آقا چرا دیوانه شدی این سرمایه‌گذاری کردی این شرکتی که خودش داغون بود، شما ورشکست شدی. میگین بچه گفت مقصر اینه. کسی نمیگه مقصر بچه است، میگه شما چرا حرف اینو گوش کردید. خب بس برسن که حس یک جایگاه، یک کارکردی داره، اندازه‌ی خودش میشه ازش خواست. اما اگر من بخوام با حس مثلا در تاریکی مطلق ببرم چشم رو باز کنم ببینم چی میبینم، قطعا توهم میبینم، قطعا شبح میبینم که ربطی به چون آن نوری نیست من هیچ چشم کار کنم، اون وقت خطا میبینم. پس خطا از چارچوب حس نیست. از اینکه خطا در حس نیست، نکته فرمود هم به این معنی است که حس محدود نیست، حس محدودیت داره. خطا به خاطر که من درکم از اون محدودیت کافی نیست، من فاهممو بر اساس محدودیت حسم منطبق نمیکنم. حالا کاری که کانت میگه حالا میشه کرد چیه؟ ببینید عقل خطا داره، عقل متافیزیکی خطا داره. ما چیکار میتونیم بکنیم خیلی روشن؟ نقد و افشای توهم استدلالی. کانت هم توی همین صفحه 359 میگه، میگه که بنابراین دیالکتیک استدلالی خود را مجاب میکند که توهم احکام استدلالی را کشف کند و همزمان مانع از آن شود که این توهم ما را بفریبد. و اما اینکه توهم استدلالی فوراً از بین ببرد، یعنی برود، یعنی یک توهم نباشد، کاری است که دیالکتیک استدلالی هرگز در آن موفق نخواهد شد. توهم از بین نمیره، ما فقط باید با آگاهیمون بتونیم توهممون رو افشا کنیم، نشون بدیم و بر اساسش علم بنا نکنیم، اعتماد نکنیم. زیرا در اینجا ما با یک توهم طبیعی و اجتناب ناپذیر مواجهیم که خود مبتنی بر اساس اصول بنیادین سوبژکتیو است. یا یه چند خط پایین‌تر میگه، میگه این دیالکتیک از آن نوع نیست که یک انسان ناشی به دلیل نقص اطلاعات خود را گرفتار آن کند، یا یک سوفسطایی برای آشفته کردن از ذهن عقلا آن را هنرمندانه ابداع کند، بلکه در واقع این نوع دیالکتیک به طور جدای ناپذیر به عقل آدمی متصل است و حتی بعد از آن که ما حقه آن را افشا کرده باشیم باز هم از فریب عقل منصرف نمی‌شود و عقل را دائما به اشتباهات مقطعی دچار می‌کند که همواره باید تصحیح شود. این که این اشتباهات مقطعی چیه و این عقل رو به چی دچار میکنه، دیگه وارد بحث این در واقع جدل اصطلاحی میشه. جدل اصطلاحی چیه بحثش؟ اولا یک مفهومی رو کانت اینجا تعریف میکنه به اسم ایده. اون عقل در یافتن شروط خودش برای تجربه، برای کارکردهای فاهمه، ایده تولید میکنه. این ایده فرق داره با ایده نزد دیگران که گفتیم ما بهش میگفتیم تصور در قرن 17 و نیمه قرن 18 مثل لاک و دکارت و اینا، بلکه این ایده نزد کانت یه برداشت دیگری داره که الان یه نقل قولی هم میخوام اشاره میکنم. ایده چیه؟ ایده یعنی محض ترین مفاهیم عقل. ما یه شهود داریم، یه فهم داریم، در اصلا این فهم مفهوم داریم، یه مفهوم تجربی داریم، یه مفهوم محض داریم. توی مفهوم محض این مفاهیمی که فراتر از نوع فنومن هست، مفاهیمی که در مورد فنومن اطلاق نمیشن، پشت این نظر دارن. ما فقط از خود، یعنی خود مفهوم نومن مثلا. نومن چیه؟ ما نومن دیدیم، شهود کردیم، حس کردیم، پس چی رو میگه نومن حرف میزد؟ به خاطر اینکه از تحلیل خود فنومن و کارکترها میرسیم که باید نمونی باشد که جا تجربهش نکنیم. این مفاهیم مفهوم محض یعنی ایده است. ما سه تا ایده داریم نزد کانت که متناظر با سه تا موضوع اصلی متافیزیک. یکیش نفس اینه، یکیش جهانه اینه، یکیش هم خداست اینه. هم هر سه تا اینا خارج از اون جزیره همه ما میخواییم وارد یک جزیره یک دریای طوفانی بشیم به قول خودش دارم. اتفاقا از قضا این همون سه تا موضوع اصلی متافیزیکه، یعنی انسان، جهان، خدا، که موضوع اصلی متافیزیک بود و از قضا کان نشون داد که این موضوع اصلی متافیزیک رو نتونستش بیاندیشه تا حالا با توجه به حس و فاهمه. حالا میخواد بیاد اینجا برای این اساس به اینا بیاندیشه، نفس، جهان و خدا. یه نقل قولی از ایده میخونم و بعد اینو میگم که نفس تقسیم بندیش چیه که بتونیم یکی دو تا گام بریم برای اینکه جلسه بعد دیگه مشخصا وارد اون بخش اول که نفس هستش بشیم. ببینید تعریفی کانت میکنه از ایده صفحه 372 خیلی مفصل اینجا صحبت میکنه و اینه که مفهوم یا یک مفهوم محض تجربی است یا یک مفهوم محض است. مفهوم محض تا جایی که منشأ منحصرا در فاهمه باشد صورت معقول نامیده میشود. یک مفهوم متشکل از صورت معقول که از امکان تجربه فراتر می‌رود عبارت است از ایده. ایده از امکان تجربه، ببین ایده اینجوری است که ما ایده رو نمی‌تونیم تجربه کنیم، از امکان تجربه فراتر می‌رود. مثل نومن که ناشناخته نیست، ناشناختنیه،
اصلا امر پیشینه
دیگه، اصلا امکان نداره، نمیشه گفت اینجا الان نه پیشینه میشه بگی کار کردی. می‌تونی به این معنی بگی پیش شرط، به این معنی بله پیش شرط امکان نومن، پیش شرط امکان فنومن، اینجوری منظورتون بگی بله پیشی نمیشه، یعنی این پیش شرط امکان فنومنه، نفس پیش شرط امکانه.
از این جهت که میگم که چون قابل شناخت نیستش و امکان شناخت رو فراهم میکنه، چون قابل شناخت نیست،
حالا این که هنوز با در موردش صحبت نکنم امکان شناخت رو فراهم میکنه بهش میرسیم، هنوز نگفتیم که هنوز داره میگه فقط خارج از محض.
اگر نباشه که اصلا شناخت نومن بعد باشه که فنومن باشه.
همین دیگه، ببین این بحث همینه، این بحث میخوام واردش بشیم الان، باید در مورد این صحبت کنیم واقعا در مورد نفس، جهان و خدا آیا اینا پیش شرط تجربه ما هستن، پیش شرط هر شکلی از فنومنن. ادعای کانت اینه که هستن دیگه، میخواد از این دفاع کنه. اما مسئله اصلی برسرش، مسئله اصلی برسرش که اینجا با ایده طرف نیست. ایده یعنی مفهوم عقل. بعد میگه کسی که به این تمایز عادت کرده باشد باید برای او تأمل ناپذیر باشد که بشنود بازنمایی رنگ قرمز را ایده بخوانند. بازنمایی رنگ قرمز حتی صورت معقول نیست. میگه کسایی که میگن بازنمایی رنگ قرمز ایده است، یعنی لاکو نمیدونم اینا ایدار میگفتن، ایده توی اینا این تصور بود دیگه، مثلا اینو میبینین تصورش کردم، میگه این ایده با اون ایده خیلی فرق داره، واسه واژه دیگه‌ای برای ایده داره استفاده میکنه، من که میتونی تحلیل دیگر و تازه‌تری از ایده ارائه بده. حالا چیه ایده ها و بخش بعدی بحث کانت چیه در جدل اصطلاحی؟ میگه که اما توهم است اینا خارج از بحث ما. ما هر وقت که در مورد نفس، جهان و خدا در طول تاریخ بشر حرف زدیم تا حالا دوچار توهمید. اینجا کانت بغل هیوم وایسید، میگه آقا هر چی بود چراشون خارج از این جزیره است دیگه. ما مقولات رو که حق داشتیم فقط به فنومن اطلاق کنیم به اینا اطلاق کرد، کنار هیوم وایسید، زبطه کاملا تا انتها هیوم نیمونه، یه جاهایی حتی دفاع هم میکنه از اینا، اما فعلا و به همین دلیل سه بخش میشه این مفصل. بخش اول یعنی ما یه علمی داریم که بر اساس نفس استواره که بهش میگیم روانشناسی. ما اونجا روانشناسی ترجمه کردن، هرچند شاید ترجمه بهترش همون علم و نفس باشه، چون روانشناسی میتونه به نفس من اصطلاحی نفرزه، روانشناسی میتونه به اگو
بفرزه. کانت هم روانشناسی
بوده دیگه. بله دیگه بوده، کانت هم استفاده میکنه اتفاقا از هم مفهوم روان نسبتش با روان، یعنی همون سایکو. ولی امروز که ما میگیم روانشناسی، روانشناسی میتونه با علم نفس فرق داشته باشه. حالا یه علمی داریم به اسم سایکولوژی که کارش شناخت اینه، یه علمی داریم به اسم در واقع کاسمولوژی میشه جهانشناسی، و یه علمی داریم به اسم تئولوژی یا الهیات یا خداشناسی. کانت پس میگه هر چیزی که تا حالا در این ستا مطرح شده به خاطر که اینا خارج از چارچوب بودن همه این رو علوم توهم است تا حالا. پس این به معنی این رو بریزیم دور، حالا باید ببینیم میخواد چیکار کنه بریم. به همین دلیل هر کدوم از اینا وارده که مبحث متناظر باش میشیم که دیگه این میشه بحث اصلی ما که از جلسه بعد شروع میکنیم و تا آخر جلسه بعدش یا آخر جلسه ما صدا پیدا کنیم. بخش اول مغالطات عقل محض، پارالوجیزم آف پیور ریزن. بخش دوم تعارضات عقل محض، آنتینومی آف پیور ریزن. و بخش سوم ایدئال عقل محض. ایدئال عقل محض چی میگه؟ کانت میگه هر وقت ما تا حالا در مورد روانشناسی در مورد نفس حرف زدیم دوچار مغالطه شدیم، هر وقت در مورد جهان حرف زدیم دوچار تعارض شدیم، هر وقت در مورد خدا حرف زدیم دوچار استعانت شدیم، میشه ایدئال عقل محض. میگیم چی به چه معنی؟ این ادامه مسیر ما برای تا آخر این ترم. ما جلسه بعد حتی جلسه یک مقدمه رو خیلی مختصر اشاره میکنیم به این، ولی جلسه بعد اینو بسش میدیم، اینو و اینو و اینو باید بریم. یه مختصری هم بعدش میمونه در مورد اقسام مختلف استفاده از مقولات و بعد کتاب نقد عقل محض تمومه. یه نصف جلسه هم گفتم جلسه آخر برسیم یا یه رو 20 دقیقه در مورد میراث کانت هم صحبت میکنیم، ولی مسیر ما در واقع مشخصه تا انتهای ترم. تحلیل این بخش سوم کتاب نقد عقل محض هستش.
مقاله میشه رو
فهمیدیم که قرار بکنیم توی این کلاس؟ نه اصلا نبخش اشتباه کرد شیب من رو گفتم نیشه نمیرسیم. نیشه اگه به نیشه برسیم شاید بخونیم یا به نقد هایی که بعدا مثلا
نه تو این کتاب
بله نه نمیرسیم ما واقعا بخونیم نیشه رو. من مقاله رو مثلا چند باری که درس دادم مقاله نیشه رو معمولا توی هگل درس دادم یا تو خود نیشه، هم تو هگل هم تو نیشه. اونا رو باید مبانی خودش رو داشته باشیم تا بتونیم باز بخونیم باشه. هرچند نقداش به نقد عقل محض خیلی هاش قول میشه الان مطرح کرد، اما نکته اصلی بسیار چی؟ نکته اصلی بسیار که ما باید بفهمیم که این تعارضات یا این مغالطات این توهمی که دچار شده اجتناب ناپذیره. همه تلاش کنید بگید چاره ای نداره. اصلا خود ایده ذاتاً یه مسئله غیر قابل رفع، مسئله بیراه حل. حالا خود نومن هم به یه معنا شاید یه ایده محسوب بشه. اصلا ببینید توی صفحه 386 میگه منظور من از ایده یک مفهوم ضروری عقل است که هیچ ابژه‌ای متناظر با آن نمیتواند در حواس داده شود. بنابراین مفاهیم محض عقل که ما اکنون بررسی میکنیم ایده های استعلایی نام دارند. این ایده ها استعلایی هم. این ایده ها همون چیزایی بوده که گفتم عقل دنبال این که شرط اصلی رو هی بپرسه چرا 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 این بر چی استواره، اون بر چی استواره، اون بر چی استواره، اون پشت اون جایی که اون ایستاده اون رو عقل دنبال شده. به همین دلیل به این میگه ایده. کل جهان، خود جهان اون پشت که ما هیچ وقت حالا تجربهش نکردیم، این هم خیلی مهمه، ما هیچ وقت جهان رو تجربه نکردیم، ما همیشه این و اون و دیوار و میز و صندلی و اینا رو تجربه کردیم، هیچ وقت جهان رو تجربه نکردیم. مسابقه کل هیچ وقت ما تجربه در قالب مکان زمان در بیاد نفس رو به اون معنی گفتیم من اصطلاحی تجربه نکردیم و هیچ وقت خدا رو تجربه نکردیم. حالا در مورد که خدا این وسط چیه و چه رفت داره باید برسیم به بخش ایده عقل محض، در موردش صحبت بکنیم مفصلا، ولی فعلا تا اونجا که به بحث ما مربوطه این ایده برای کانت ایده اصطلاحیه. بعد یکم پایین‌تر میگه که فلان سرانجام این مفاهیم عقل مفاهیمی متعالی هستن و از مرزهای هر نوع تجربه فراتر میره. درسته ما بهش میگیم ایده های اصطلاحی، اما خود اینا خودشونو بردن تو ساعت متعالی، میخوان یه جایی خارج از این جهان برن، مثل مفهوم خدا، مثل مفهوم جهان، مفهوم نفس که حتی کان دیدم نرد بخواد بکنه. یعنی تجربه‌ای که هیچ ابژه‌ای نمی‌تواند در آن باشد که برای ایده اصطلاحی کافی باشد. یا چند خط پایین‌تر میگه، یه به این ترتیب به خوبی می‌توانستیم بگوییم که کل مطلق نمودها فقط یک ایده است. یعنی خود نمود برای ما فنومنه، اما کل نمودها چیزی به اسم کل جهان ایده است. مثلا کل جهان رجوع نمی‌کنه. و حالا کانت می‌خواد بیاد اتفاقاً به یه معنا دفاع کنه از ایده ها. ببین چی میگه کانت، دقت کنید به این تناقض. دو هفته آینده ما راجع به تناقض ما صحبت کنیم. کانت میگه هر چی ما در مورد انسان، خدا و جهان گفتیم توهم بود، اما این به این معنا نیست که اینا توهمند. ما میتوانیم یک برداشت جدیدی با توجه به فلسفه نقادی از اینا داشته باشیم، یک درک جدیدی از اینا داشته باشیم، حتی به این معنا اثبات جدیدی از اینا داشته باشیم. کانت توی بخش ایدال عقل محض، معمولا یکی از محبوب ترین بخش هاست برای بچه ها و دانشجو اینا، تمام براهین اثبات وجود خدا رو میشمره یک دو سه، همه رو رد میکنه و میذاره خیلی به خونش تشنن دیگه، همه رو میچینه رد میکنه به شیوه خاص خودش. اما این به معنی است که خدا رو رد میکنه، معتقد ما باید وارد یک درک جدیدی بشویم. به این معنی است که جهان رو رد میکنه، مثل هیوم. هرچند کنار هیوم ما میشه به همه کش میده، ولی میگه نتیجه هیوم نمیپذیره، بلکه به شیوه خاص خودش یک درک جدیدی از جهان. مثلا میگه باید کل جهانی باشد تا ما این و اون رو تجربه کنیم. باید من اصطلاحی باشد، به قول دکارت، یا من اصلا بتونم شک کنم یا بفهمم. باید یک خدایی باشد تا اصلا بتونیم در نسبتش با این جهان رو پیوند بزنیم. حالا در مورد خدا ما باید بحث کنیم. دو تا نگاه داره کانت به خدا. بعض جا این دو تا رو ازم قاطی میکنه با هم دیگه، بعض موقع اینا رو جدا میکنه، از یکی به دیگری گذر میکنه. یک، خدا به مثابه یک امر متعالی برای جهان که ضرورت بخش جهان. دو، خدا به مثابه امری خدا به مثابه خود جهان. یعنی تمایز بین خدای دکارتی و خدای اسپینوزایی. اینم داره کانت که حالا به ایدئال عقل محض بهش برسیم در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا برای اینکه بحث رو باز کرده باشم، یک اشاره میکنم به مقالات عقل محض. این فتح بابی بشه برای جلسه بعد. حرف کانت این است که ما در مورد نفس یا همون من اصطلاحی هر چی حرفی زدیم مقالطه بوده. مقالطه یعنی چی؟ خود پارالوجیزم. مقالطه بحث منطقیه، یعنی بحث روشنی است. یعنی وقتی که ما از شیوه استدلال درست استفاده نمی کنیم، یه شیوه های استدلال منطق ارسطویی، یه شیوه های استدلال مشخصیه، خیلی هم مشخصه، کسی که منطق بخونن میدونن کلا روابط بین اون 64 تا میتونه باشه که یه سریشون مغالطه، یه سریشون حقیقی هم کاذب، یه سری ساده. مثلا ما میگیم که اگر آ ب باشد و ب س باشد آنگاه آ س است. مثلا اگر مثلا رخش اسب باشد و اسب حیوان باشد، رخش حیوان است. اما مقالطه چیه؟ مثلا میگه اگر آ ب باشد و اگر آ س باشد آنگاه ب س است. اگر من مثلا مو داشته باشم و میمون مو داشته باشد آنگاه من میمونم. مثلا مقالطه است دیگه، تناقض. ما دوباره تو در مقالطات میخونیم توی ارشد. یکی از کارهای ما، تفریحات ما، کار کلاسی ما در واقع این بود که تلویزیون روشن کنیم، مقالطه چی یاد داشت کنیم. بعد اینجا اخبار اصلا عالیه واقعا. ببینید آ ب است، ب س است، پس دی اف است، مثلا اینجوری داریم یه چیزای دیگه. ولی مقالطه مشخصه تو منطق ارسطویی ناش کار کرده. این کتاب مقالطات آقای خندان هم خیلی از اینجا کتاب خوبی، کتاب مقالطات، یه کتاب مقالطه هم اخیراً قوقنوس زده، اونم کتاب خوبیه، توضیح در مورد مقالطات. همین یک نویسنده خارجی داره یادم نیست. اما اینجا از این مقالطه دیگه داریم صحبت می‌کنیم، مقالطه استعلایی. یعنی مقالطه در مورد نیست که روش استدلال صرفاً غلط باشه یا صورتش غلطه، بلکه در مورد اینه که ما ماهیت امر داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم که از پیش نمی‌تونیم راجع به صحبت کنیم. بس بر سر روش نیست، بس بر سر خود ماهیتشه. ببینید اینجا اسکروتن اشاره می‌کنه، میگه که حالا با این بازسازی ترجمه در واقع میگه که آنها چنین اندیشیده بودند که به دلیل بلاواسطه بودن خودآگاهی خود یا همون نفس میباید یک متعلق اصیل آگاهی باشد. گفتن آقا خود نفس مال ماست دیگه، پس همون علم حضوری تو اسلامی ها، پس ما نفس رو بهتر اصلا میتونیم بشناسیم چون دیگه بیرون نیست، توی خودمونه. فکر میکنم به همین دلیل ما نفس رو میتونیم به حال متعلق آگاهی یا ابژه قرار بدیم. در عمل خودآگاهی من با خودی روبرو هستم که آگاه است. من میتوانم این خودآگاهی رو حتی وقتی درباره دیگر چیزها شک میکنم برقرار نگه دارم. این تصوری بود که اونا مطرح میکنن. حالا ببینید چی میگه اسکروتن اینجا ادامش. میگه بنابراین حرف نقد دکارت، بنابراین مطالعه خصوصیات انحصاری خودآگاهی ما مساوی با مطالعه یکی از ابژه ها در عالم نیست. همون. یعنی من مشکل نقد اصلی در کل تاریخ روانشناسی علم و نفس چیه؟ این است که با نفس به مسابق ابژه فنومنال برخوردن. انگار دادم بودی چیزی صحبت بکنم. دقت کنید. این که من میگم امکان انگار دارم بوده یه چیزی صحبت میکنه کلید بحث ماست. ما هر وقت حالا در مورد نفس صحبت کردیم انگار داشتم یه چیزی صحبت، یه جای نفسی داره حرف میزنه. هر وقت در مورد کل جهان صحبت کردیم یا نمود یه چیزی، هر وقت در مورد خدا صحبت کردیم همین یه چیزی یه جایی داره نمود حرف میزنه. این مقالطه است. تبع دوشا تبع هم استدلال میکنه. حالا فعلا در مورد نفس داریم. فاعل دارنده مقولات هم سوژه مقولات نمیتواند با تفکر درباره مقولات به مفهومی از شخص خود به عنوان موضوع و متعلقی از مقولات دست یابد. همان گونه که نمیتوانم حدود میدان دید خود را مشخص سازم یا ببینم، قادر نیستم من را به متعلق آگاهی مبدل سازم. ببینید من تا یه جایی رو میبینم، تا جایی که میبینم بهش میگم میدان دید من. من خود میدان دیدم که نمیتونم ببینم.
شما
این میتونه آره افق و بله آقای لودویگ هم اینجا اشاره کرده افق میاره. چون کتاب آقای افشاری ترجمه کرده. شرح نقد عقل مصنوعی. من مثال افق میزنه. میگه افقو که نمیتونم ببینم.
افق آشکار میکنه چیزا، ولی خود افق
آفن سمت و سوه. اگر من میدان دیدم و بتونم ببینم، میدان دید من نیست. یه متر برترش میدان دید من. شبیه اون بله. بی تردید مبنای این پروژه و پروژه حسر یکیه. یعنی کسی کانت بلد نباشه اصلا حسر نمیتونه بفهمه، چون پروژه یکیه. چون باید بیشه کار کسی که خوندم الان میبینم این پروژه بشه معنی حسر بی. حدود دیدم و من یه جایی نمیتونم حدود دیدم رو مشخص کنم. نفس من اصطلاحی شرط منه، حدود دید منه. من نمیتونم در مشخص با یک ابژه صحبت کنم. من بیانگر نظرگاه من است، اما هیچ چیز را درون من مشخص نمی‌کنه، یعنی تعریف و توصیف نمیتونه بکنه. این مشکلی که ما تا حالا دچار شدیم اینجا در واقع چهار نوع مغالطه رو کامل مطرح میکنه که من فقط عناوینش رو می‌نویسم و بعد وارد بحثش می‌ذارم برای جلسه. چهار نوع مغالطه هست که مغالطه چهار تا نمی‌نویسم، می‌ذارم در هفته اول، دوم و سوم. ما در طول تاریخ فلسفه سه تا صفت به نفس نسبت دادیم. یکیش جوهریت نفس، جوهر است افلاطون. یکیش بساطت، یعنی نفس بسیطه، رساله فایدون مثلا. نه خیلی جدی، اصلا اینکه دلایل اثبات بقا نفس یا فنا ناپذیری نفس این بساطتشه دیگه، یعنی چون تجزیه نمیشه پس فساد نمیپذیره. یکی هم شخصیت، یعنی جوهر، جوهر بسیطه و اینکه شخصیت داره، یه دونه است، یه واحد به معنی. کانت میخواد هفته بعد اشاره کنیم که هر سه تا اینا مغالطه است. ما حق نه جوهریت، نه بساطت، نه شخصیت میتونیم بهش نسبت بدیم. این اعمال ساعت مقولاته. یه چهارمی هم هست که بهش اشاره خواهیم کرد. جلو میفته برای هفته آینده. سوال بفرمایید.